أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. خب اصل قضیه که چیز فوق‌العاده ایست، شخصی از طرف حضرت رب العالمین کلماتی رو بیاره که هرچه انسان نگاه میکنه میبینه که در ذات خودش راست‌ترین سخنان است، اصلا نیاز نیست که اثبات بشه، خودش حقانیت و صدق خودش رو نشون میده. حافظ که ما باش مانوس بشیم، تدبر کنیم، خودش میگه که از افقی بس متعالی ظهور کرده است. به همین جهت ما را دعوت کردند که به قرآن رجوع کنیم، تدبر کنیم. افلا یتدبرون القرآن ولا کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. خیلی ادعای زلالی است. میگه شما تدبر کنین، خود سخن میگه که از یک مقام وحدانی جامع عمیق مربوط به عمیق ترین ابعاد انسان ظهور کرده است. پس ببینین نسبتمون یا مواجهمون با آیات، مواجهه اینه که چی برای انسانیت انسان دارد. حالا داره میگه که دو نوع انسان هستن، انسانهایی که ابعاد یمینیشون رو پاس میدارن، انسانهایی که نه خودشون رو در دست ابعاد شمالی و شیطانی و مشعمه خودشون انداختن. یه مسئله ایست که با انسان داره در میون میگذاره که هر کدام از این دو انسان در نحوه های بودن متفاوت حاضر میشن. اینه که خود آدم اگه بشیند با خودش در میون بذارد میبیند خیلی روشنه. زبان قرآن رو ببینید، خود قرآن آگاهی برداشتی ما کردیم خوبه، ما از برداشت خودمون استفاده میکنیم، ولی معلوم نیست برداشت من به نفع شما باشه، برداشت شما برای شما خوبه. این جلسات کمک میکنه تا خود شما با قرآن مرتبط بشید. و واقعا هم باید مواظب باشن عزیزان که فهم بنده برای بنده خوبه، اما تذکر بنده به آیات به درد همه میخوره. ما دو تا مسئولیت داریم، من خودم از این آیات ممکن است استفاده هایی بکنم برای خودم هم به لطف الهی خوبه، ولی من هیچ اطمینان ندارم و نبایدم اطمینان داشته باشم این چیزی که بنده نسبت به قرآن میابم مال شما باشه. اما این که قرآن ذکر للعالمین است، از این زاویه ذکر للعالمین است. حالا با این دید دوباره من تکرار میکنم، خیلی باید تکرار کنیم چرا قرآن اومده است دو نوع شخصیت انسانی را برای انسانها به میون آورده است. یکی اصحاب میمنه که دیدین چه عجیب بود و عجیبتر از اون که ما عرض کردیم، که فریادی برآورد، ها امقرعو ها کتابیه، بیاید ببینید چی شد. هرچه ما از این آیه بخوایم بگیم کم گفتیم، که ای همه بشریت بیاید ببینید چی شد. از اون ور دیدیم که فرمود اصحاب شمال، اونهایی که با نسبت مشعمه خودشون با خودشون به سر میبرن. خب دست خودشونه. امروز شما خیلی راحت تو جامعه میبینین که عده‌ای با شعامت خودشون دارن زندگی میکنن، قضاوت میکنن. خب اینها چی براشون پیش میاد؟ این آیه 32 که قبلن هم عرض شد، بعدن هم خودتون نکاتی خواهید داشت، خیلی آیه عجیبی. بعد از این که فرمود که اینها با چی روبرو میشن، یا لیتها کانت القاضیه، میگن ای کاش اصلا تموم میشد اون زندگی، بعدی نداشت. و ما اغنا عنی مالیه، هیچی گیرمون نیمد، همه هیبتمون رفت. بعد ندا اومد خذوه و فقلوه، گرفتار شدن نسبت به اون چه که برا خودشون شکل داده بودن. ثم الجحیم صلوه، حالا جهنمی براشون پیش اومد. حالا جهنم رو تفسیر میکنند. اگه آدم این آیه را با دقت تدبر کنه، میگه مگه میشه غیر این؟ ببینید اصلا قرآن نگفته است. به قول آقای محمد تقی جعفری، خدا رحمتش کنه، یه عرب بی سواد از وسط عربستان اومده سینا رو میگه. خیلی حرف درستیه. ایشون می‌خواستن با اون زبان خودشون میگن آقا ما اصلا کاری نداریم، پیغمبر بودن ایشون هم هیچی. ببینید یه عرب بی سواد که هیچی، اگه همه دانشگاه‌ها جمع می‌شدن چطوری میشه اینطوری تفسیر کرد نحوه بودن نوعی از زندگی که انسان گرفتار وجوه شعامت و خودخواهی و خودبینی خودشه؟ فرماد حالا که در اون جهنم میفته، ثم با چی روبرو میشه؟ فی سلسله زرعها سبعون ذراعا فاسلکوه. حالا بعد میفته در دل یک زنجیرهایی، سلسله هایی که درازاش سبعون 70 ذراع است. قبلا هم عرض شد، شما وقتی خودتونم در محاوره میگید آقا 70 را بسار راه رفت، 70 مقام است، یعنی آقا نمیشه حساب کرد. برای همینم حتی اینم بد نیست، بعضی بزرگان میگن مثلا اگه گفتن 70 بار ذکر بگود، اقلش 70 عددی است. بعضن به معنای اینه که هرچی دلت میخواد. اما حالا هرچه برمیاد از این آیه، چه نوع زندگی کردن که حالا در اون شرایط خاص ببینن زنجیرهای زیادی اینها را دربر گرفت. فی سلسلتن، در زنجیرهایی قرار گرفتن که درازی هر کدوم اینا 70 ذرع است. حالا بگو مثلا خودبینی، هرچی آدم میرد میبیند بازم انگار میشه بره. شما کافیست که خودبینی رو کنترل نکنید، اولین چیزی که پیش میاد این مرد که اینجا نشه از ازینا چی میگه؟ ما که بهتر بلدیم. بعد این پلویه من چقدر احمق است که اینجا از ازینا رو گوش بده. بعدم میرین بیرونی مسجد میگون که چی بود بی خود رفتیم. بعد میری با عیال دعوات میشه که تو که چیش سرت نمیشه. بعد میره تو مغازه فلانی میگه ایمت که چقدر خودخواه. آقا هر چی بری میبینی بازم باید بری. یه زنجیر میشه که آدم ده انگار همه بدت غیری من. حالا این خود بینیش، بگو مثلا حب دنیا، حالا میرسیم حب مال، هر چه بد مصب آدم دارد میبینید که عجب همینطور باید. خیلی هم آدم تعجب میکنید که آخه تو تا کی میخوای داشته باشی؟ کی میخوای پس بخوری؟ کی میخوای زندگی کنی؟ نه اینا نیست. اصدق کلمات. واقعا آدم جمله را میبینه، میبینه که بی نهایت صدق در این کلمات خوابیده است. دوباره نگاه کنید، میگید خب اون طرفی که وجه شهامت و مشعمه خودش وسط اوورد و به اونجا رسید، رسید و رسید، ثم فی سلسلتن در گرفتاری های خودش زنجیروار درست شد، با چی روبرو میشه؟ با زنجیرهایی که هر کدامشون بیکرانه اند از نظر دربر گرفتن و گرفتار کردنش و فصل و کو همینطور میکشنده. ترامپ تا کجا بکشن تموم میشه؟ خودتون میدونی. این سیاسیونه ما که دنبال رانتن، بابا شما که بعضیادون به اندازه شاه و رضا خان از انقلاب اسلامی چاپیدید. بعضی سرمایه‌دارا تو ایران از بزرگترین سرمایه‌داران عربی که تو امارات و قطر هستن الان بیشتر چاپیدن از ایران، با همین عرضه بگو ترجیح یا هرچی که. پس دیگه بعدش چی میگن؟ نه ما باید حکومت دست بگیریم که دست این بچه حزب الله یه گدا نیفته دو وقت ما را نمیذارن زندگی کنیم. به سابه من نمیتونم این آیه را چی کارش کنم، ولی هرچه هست میخواد بگه که اگر کسی وجه روحانی خودش را دائم پاس ندارد و وجه مشعمه خودش به میدون اومد، همواره در انواع گرفتاری ها و زنجیر ها کشیده می شود و کشیده می شود. حالا چرا میمونیم توش؟ اما خود قرآن فوق‌العاده میگه چرا؟ انه کان لا یؤمن بالله العظیم. بحثش شد برای اینکه اینها به حضرت الله که بسی عظیم و بلند مرتبه است دل نسپردن. یؤمنو تأکیده، اما عنایت بفرمایید، شیطانم که قبول دارد خدا هست، خودش هم گفت که تو این و به عزت کل اقویان. نه خیلی پدر سوخته، خیلی عجیبه به خدا تا اینجا ایمان داشته باشید که بگید و به عزت کل قبول دارد باید خدای بزرگی باشه، ولی دل که نسپرده است قبول داره. این آیه عکسش، میگه دل باید میسپردن. وقتی دل بسپرد انسان، خب معلومه دیگه خودخواهی هاش گرفتارش نمیکنه، تکبرش گرفتارش نمیکنه. خودتون تجربه کردید وقتی آدم دل بسپره به خدا، میبینه که از خدای بیکرانهی که بسی غنی و سمیع و بصیر است محروم میشه. خب دلش نمیاد، میاد میگه عذرخواهی میکنم، کوتاه میاد، اهل بگو ایثار میشه. اینا بازم میمونیم انشاءالله روش. فرمود قضیه چیه؟ چیه که انسان بعد مشعمه خودش را به میدون میارد و کارش به اینجا میکشد؟ انهو کان لا یؤمن بالله العظیم. دوباره میگم به خودتون رجوع کنی، سخن سخن صدقیست که انگار انسان با خودش میتونه تصدیقش کنه که خب راستی راستی اگر من به خدای عظیمی دل نسپارم کجا؟ من امروز با جوانا حرفم اینجاست، امروز کم است با استدلال و با دستورات اخلاقی، نمیگم نوا باید باشه، اما بیشتر با اونها میشه حرف زد که اگر ما دل به خدای عظیمی که بسی بیکرانه و بزرگ است دل نسپاریم کجایی؟ عقل که اثبات میکنه خدا رو، یه وقت اسمو در توهمی، نباید در توهم باشیم. عقل که اثبات میکنه سیره انسانهای بزرگ که حقانیت قضیه را روشن میکنه، ما کجا باشیم نسبت به پروردگار عظیم الله عظیم دل سپردن؟ دل سپردن میگه مشکل اینا که به این روز میفتن دو تا چیز بود، یکی دل نسپردن ولا یحز علی طعام المسکین. من اون جلسه سعی کردم یه خود رو این تأکید بشه، بازم تأکید میکنیم این دو تا آیه رو سعی کنید به هم ربطش بدید. میتونین ساده بگون که مثلا خب به خدا ایمان نیاوردند و به فقران کمک نکردند، غلط که نیست این حرف که، ولی این ربط این آیات حکایت از این میکنه که ما اگر خواستیم از روح مشعمه خودمون آزاد بشیم، یک طرف باید دل بسپاریم به خدای عظیم، دل بسپاریم که چه حضوری است، حضور حی قیوم سمیع بصیر در این عالم. دو، نسبت به حب مال خود را پاس بداری. برگردونین به همون نور الهی، حجاب قفلت از خدای عظیم چیه؟ حب مال. میفرماد که برای اینکه در فضای حضور خدای عظیم باشی، باید حجاب این حضور را بشناسی. حجاب چیه؟ حب مال. عرض کردم مفسرین عزیزم دقیقا همین تعبیر را کردن که به جهت حجابهایش و محبت به مال، مرحوم عبدالرزاق کاشانی این را باب شبا کرده است، اما حالا ول نکنی. گویا من میخوام اینم با شما در میون بگذارم، گویا بعد از هر انقلاب توحیدی شرایطی فراهم میشه که هم میشه طلحه و زبیر شد، هم میشه امیرالمومنین علی علیه السلام شد. ببینین هر دو در امکاناتند، اینا حواستون باشه. با انقلاب که شد، فرزندان انقلاب به امکاناتی رسیدن، به امکاناتی رسیدن. این تکرار بحث قبلی شاید مؤثر باشه، اونجایی که پشتر امیرالمومنین گفتن که بابا این فقیره چیزی نداره، حضرت فرمودن فقط طلبکاریایی که به افراد دارم را سکه برام بیارن. میگن یه کو سکه شد. این تاریخ برام مهمه. با امیرالمومنین آدم فقیری نبوده، دنبال مال نبودن یه بحثه، این که پیش میاد. این چیز عجیبیست، تاریخ میگه که پیش اومد. دیدین مگه ما خودمون نداشتیم سردارایی که بعضی هاشون به حال کاخی تو لواسان دارن؟ مگه همین آقای طبری؟ فکر نکنید این قبلا یه بچه حزب الله نبود؟ خیلی هاشون. اینا روش فکر کنید. قارون که میدونید که آیه قرآن سوره قصص میگه از اهل موسی علیه السلام بود. قارون یکی از به اصطلاح نخبگان فرهنگ موسوی بود مقابل فرعون. دیدین چطور شد؟ خیلی صریح آیه اونجا خیلی کمک میکنه. میخوام عرض کنم وقتی یک نهضت توحیدی پیش میاد، رفقا اینا بدونین، شرایطی پیش میاد که انسانها میتونن به اموال و مالی برسند. حالا ادعی تو اون شرایط به اسم اینکه دیندار هستن اموالم جمع میکنم. اگه شما خطبه 3 نهج البلاغه شرح ابن ابی الحدیدا ببینید، یا عرایضی که بنده در اون خطبه کردم، ثروت های مثلا فقط طلحه و زبیر، حالا مروان ابن حکم و عثمان اینا رو نمیگم، طلحه و زبیر رو میگم که یار امیرالمومنین بودن دا. ثروت ها مثلا حساب کنی 1000 تا فقط شتر، 10 تا شتر حقوق 1 سال طرف بوده است. حالا 1000 تا فقط آقا شتر داشته، 700 تا کنیز داشت. چی میگن کنیز؟ تو از کجا آوردی اینا رو؟ حالا داستان از این ور. خب شما میبینید بچه های مذهبی هم که بی دستشون خالی نبود. فرقش این بود، اینجا رو یخته دلم میخواد روش بمونید. اگر میخواهی در حفظ این حیات توحیدی پایدار بمونید، بدانید که نسبت به فقرایی که به خود پیش میاد، هر نهضتی اگر برای فرزندانش امکاناتی داره طبیعی است که بالاخره یه فقری هم برای جامعه هست. میگه بچه‌هایی که می‌خواستن توحید خودشون را حفظ کنن و در حضور تاریخی خودشون فعالان حاضر بشن، اینها دغدغه فقرا را داشتن. و حالا با این دید جریان امیرالمومنین که اون جلسه عرض کردم را نگاه کنیم. همیان بر دوش حضرت یک نوع حضور در تاریخ توحیدی است. اگه خواستین امیرالمومنین را در نهج البلاغه خطشون را بگیرید و ردشون را دنبال کنید، باید شبهای همیان به دوش فقرا هم ببینید، وگرنه علی ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب نمیشد. یه چیز خیلی قشنگی دیدم در بعضی از محققین، گفتن که چی شد که یاران پیامبر فقط صحابه را میگفتن، فقط امیرالمومنین است که این نوع بلاغت رو دارد. حالا امروز میرسیم، بلاغت امیرالمومنین به جهت اتصال به روح توحیدی است که کلمات قرآن ازش صادر شده است. باید رو این وقت بذاریم و حوصله کنید. نمونم ندارید، یعنی یک نمونه ندارید الا اونایی که در فرهنگ اهل البیتن، زهرای مرضیه سلام الله علیها و خطبه عجیب و غریبشون که طرف به عنوان بلاغت النساء ابوالفرج اصفهانی اصلا شیعه نیست، این خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها را به عنوان سخن بلیغ زنان تاریخ عرب آورده است. خب راستی هم چیز عجیبیه. خانم شما کجا درس خوندی؟ باید امروز رو هم دیگه با هم صحبت کنیم. عرضم اینجاست که اینها دو تا چیز را از دست دادند و عملا به این روز افتادند. یکی توحید رو به معنای واقعی و دل سپردن به حضرت رب العالمین از دست دادند، یکی هم دغدغه این که باید با ایثار روح توحیدی خودشون رو زنده نگه دارن. نمیدونم برادون مثلا این سفر اربعینی که شما میبینید این خدام زائرین اینجور ایثار میکنند، نمیدونم چطوری تفسیر میکنید. بنده عرایضی داشتم که اینها متوجه شدن که با انقلاب اسلامی می شود حاضر در تاریخی شد که روحش ایثار است. خب حالا میدان شهادت نیست، میدان ایثار است. مکرر عرض کردم این به اصطلاح خدام عراقی متوجه حضور توحیدی شدن که در تاریخ داره شکل می گیرد که مفصلش را می تونید خودتون دنبال کنید تو اون کتاب که راجع به اربعین عرایضی شده است. وقت حالا با این دید البته باز حالا عکسش میکنیم، یعنی به جای این ایثار و به جای غفلت از خدا، به جای غفلت از ایثار و غفلت از خدا، اگر حضور خدا بیاد در صحنه، شما ببینید هزاران مشکل عجیب و غریب برطرف میشه. اینجا دقت کردیم که اینجا فرمود که حالا فرمود اینا اونچنان گرفتار میشن ولا یحض علی طعام المسکین، بعد فرمود فلیس له الیوم ها هنا حمیم. خیلی عجیبه این آیا. به شرایطی گرفتار میشن که هیچ صمیمیتی با هیچ کس برایشان نمیماند. حمیم میدونید که حمام که بلدی یعنی جایی که گرم است، دوستی های گرم ما میگن حمیم، صمیمی ما معنا میکنیم. گاهی آدم اصلا زندگی زیبا زندگی صمیمیت هاست. وقت میفرماد که اینها خودتون بگون چرا به این روز افتادن، که حالا با یک ابدیتی، یک حضور ابدی روبرو میشن که هیچ گونه صمیمیتی براشون نیست. هیچ، شما مثلا تو ترجمه ها نوشتن که هیچ دوستی براشون نیست، طوری نیست، اما بیش از اینا عمیقه. خب چرا خودتون حس نمی کنین که چون اینها فقط خودشون براشون مهم بود؟ اگر هم بای به یکی سلام میکردن، حساب میکردن چطوری جیبش خالی کنه. شما دارین از اینا دیگه، ما هم میشناختیم که طرف اصلا معلوم بود که تعجب میکردیم این نمیشه با ما رفیق باشه در روزی که ما مسئولیت های داشتیم. خب معلومه دیگه، خدا دون همه تجربه کردیم. اینها جز بر محور خودشون گردیدن هیچ جا دیگه را نمیشناسن. حتی اگه به عیالش سلام میکنه در روز زنم گل براش میبره، برای اینکه سوارش بشه. این خدا باباهای ما را بیامرزد که گل برای عیالشون نمیبردن، ولی ارادتی داشتن که اصلا زبان کافی نبود. من از اونام که معتقدم زبان برای اعلان دوستی چاره ای نیست، اگه نه کافی نیست. گاهی دوستی ها خیلی بالاتر از این است که زبان ادا کنه. بله، به ما فرمودن اونجایی که میشه مثلا یکی را دوست دارید بگوید ما دوست داریم، ولی حالا چاره ای نیست. وگرنه گاهی کلمات ناقصن برای اون نوع ارادت ها. اینا داشته باشید، یعنی بردا نگون اونا کم گذاشتن. ببینین گاهی جهان پدران ما یه جهان دیگه بوده است و در دل همون فرهنگ دینی یه پرورش خاصی داشتن. بحث ما نیست اون. میخوام بگم که اینا هنوز آروم آروم بخواییم بابش رو باز کنیم که چی تو میشه که یه روز یه کسی اینقدر درمانده میشه. خب برای اینکه هیچی جز خودش وسط نیست. حالا اگه هیچی جز خودش وسط نیست، تمام تلاشاش به چی میرسه؟ نه اون دنیا، همین دنیا. حالا بهترینش اون دنیاست. آیه 28 تا 29 رو دوباره بخونی. ما اغنا عنی مالیه، میگن چی شد این همه تلاش ما، هلک عنی سلطانیه. واقعا این رو شما با نگاه توحیدی نگاه کنید، وقت صحبتای بسیار عالمانه و توحیدی رهبر انقلاب در هفتم تیر به مناسبت شهادت شهید بهشتی عزیز و روز دوران چی میگن بهش، میگن هفته قوه قضاییه. خیلی نکات شما نم جوونا اینا حس نکردن، چون ما حس کردیم این زمان را. خیلی برامون این جملات بزرگ است. مگر من سرتیتراشو میخونم ببینین توحید یعنی چی و عدم توحید یعنی چی. ایشون فرمودن که خب مثلا شما حساب کنید سال 60 از اون ور، خب صدام که دیگه بابا خودمون میدونیم من مکرر از کده شهرامونه که بعضی هاشو گرفتن در غرب و در جنوب، بعضی هم تا پشت اهواز هم که اومدن همه چی دستشون بود. جاده خرمشهر آبادان، درسته آبادان دست اونا نبود، ولی ما جاده خرمشهر آبادان نمی رفتیم، می ترسیدیم چون اسیر می شدیم. بعضی بچه همون اسیر می شدن، می مدن تو جاده اسیرش که می رفتن. همین خانم من زنده اما می دونی که اینا تو جاده است، جاده ای که مال ما بود عراقی ها اومدن خانم ها اکیپشون اسیر کردن و رفتن، که بعد بنده خدا اون نامه رو نوشت که بابا ما زنده این، چون کسی نمیدونه اینا چی شدن، داشتن توی ماموریتی میرفتن، ولی با اون قوت توحیدی به اون خوبی اونجا مقاومت کردن. این تذکرات رهبری که میفرماند که بعد از نظر نیروی دشمن کاملا آماده، ما هم کاملا ناآماده. من متنش رو نمیخونم. بعدم که تهران از اون وقت منافقی میدونید که مثال تیغ موکتی را زدن، خود ما تو همین اصفهان یه نجار فقط جرمش این بود که انقلاب قبول داشت، اومدن با تیغ موکتی از پشت گردنش تا پشت کمرش کشیدن. خودم من میشناختمش، خدا رحمتش کنه، بعد رحلت کرد اما نه به جهت این، رحلت کرد پیرمردی بود. خب اینا که ما راست میگن یعنی جنگ بود راستی تو تهران، این فضا را خیلی خوب گفتن. بعد فرمودن که از اون برم که رئیس جمهور را به جهت عدم کفایت و کشور رئیس جمهور هم نداره، بعدم که نخست وزیر را رئیس جمهور را توی صحنه چطور شد شهید کردن، بعدم که یه ارتشی های ما، یه جنرال های ما را اینجوری شهید کردن، ببخشید هواپیماشون را منفجر کردن. ولی من میخوام بگم اگه شما اون صحنه ها را که حضرت آقا گفتن مد نظر قرار بدید، یه چیزی پیشتون میاد که دو تا نسبت در این عالم بیشتر نیست، یا توحید در عین هزار مشکل ولی در جهان زنده و پیروز، یا هم شرک با هزار امکانات در جهان تاریک و شکست. خب اینا صحنه آقا دیگه خودتون ببینید. این نکته هایی بسیار خوبیه و حالا اینجا آیه را با این دید نگاه کنید، خیلی آیه فوق العاده است. این آیه 35 میفرماد که اینها به جهت اینکه دغدغه توحیدی و دغدغه ایثار و رفع حجاب نداشتن، نتیجهش این شد با جهانی روبرو شدن، فلیس له الیوم هاهنا همین. خب شما رو این عکسش اول مشخص بشه، مؤمن میدونین که اصلا امیرالمومنین میفرما مؤمن اهل الفته. اگه دیدین یه کسی خیلی کاری به کسی نداره، به دین شک کن. داشتیم ها، فرما به دین شک کن، از امیرالمومنین است. همین بحث المومن و علیف و روایاتش رو سرچ کنید، بعد این روایت هم اونجاست که میفرماد اگه کسی را دیدین خیلی اهل الفت، دیگه ما میخوام سر شب نماز بخونیم، از شب سر صبح هم تا شب روزه بگیر، ما اینا فرماد به دین شک کن. دین باید با روحانیت و صمیمیت و گشودگی و عشق ورزیدن همراه باشد، البته تنهایی هم باید داشت. خب حالا عکسش میشه، اینا بحثای خوبی شد، از روانشناسا هم کردن. آقای اریک فروم تو کتاب بسیار خوب هنر عشق ورزیدن یه بحث خیلی خوبی داره، از آدمای دانشمند جهان غرب است ولی متفکر است، از شاگردای هایدگر هم بود، است کتابی خوبی داره به نام هنر عشق ورزیدن. من حقیقتش اینا به نظرم قبل انقلاب خونده بودم، اخیراً یاد داشته ما نگاه کردم، دیدم چه خوب یاد داشتاییه، یعنی هنوزم کتاب زنده است. چرا اونا زودتر از ما درگیر شدن با تنهایی بشر غربی؟ بشر غربی به شدت در تنهایی خودش را نگه داشته است، برای همین هم همه تلاشش اینه که برای این تنهاییش را جبران کنه، در صورتی که به قول آقای رنگنون در کتاب سیطره کمیت میگه چون یه نوع کینه پنهان در روح سرمایه داری هست. خیلی حرف خوبیه. توی سوره آل عمران من عرایزی داشتم. ببینین انسانی که سرمایه داری را دوست داره، یعنی جیب که شما را خالی کردن را دوست داره. این پشتش چی خوابیده است؟ یه کینه. حالا اگه عکسش کنی، محبت بیاد وسط، چقدر بعض موقع خوشحالید که شما نداشته باشی و طرف داشته باشی. دیدین این شعف اینجوری پیش اومده است تو صدر اسلام، یه مورد دو مورد هم که نداریم که. حالا داره میگه که یکی از نمادهای عذاب جهنم، این همه این حرفا رو برای این زدم ها، یکی از نمادهای عذاب جهنم که عذاب عذاب هاست این است که انسان اونجا فلیس له الیوم هاهنا همین، اونجا هیچ صمیمیتی حس نمی کنه. خواستم نتیجه بگیرم، اولا بپاید که شما تو این دنیا خودتون جهنم برای خودتون درست نکنید، که میگن حق همسایه رو باید رعایت کنیم، حق والدین و حق حقوقی که حضرت سجاد علیه السلام میگن، برای که شما رو انسانهای بزرگی میکنه، سعبدون میده، صمیمیت‌ها انسان رو بزرگ میکنه. وقت عجیب است، قبلش فرمود چرا اینا اینقدر در تنهایی و بی صمیمیت هم؟ برای دو تا چیز، یکی دل نسپردن به خدا، یکی عدم ایثار. حالا میبینید دیگه هی میگن جامعه را چطوری با قرآن اصلاح کنی؟ خب بفرما ما اگه اینا رو نه اینجور که من میگم به شکل کاربردی بشینیم با هم دیگه بحث کنیم، انسانها حس کنند که در یه چنین شرایطی میتونن حاضر باشن، بنده مطمئنم یه مشکل برای امروز جامعه ما نخواهد ماند. خودتونم میدونید، منم میدونم. بعد اینش عجیبه، اینش عجیبه. حالا این با کی به سر میبره؟ با جهنمی ها دیگه، اینکه تو بهش تشریف ندارن که ولا طعام الا من غسلین. اون جلسه عرض کردم این خیلی برای من عجیبه که حالا طعام این طرف جند جهنمی هاست، نه تنها گند خودش. مگه الان این طور نیست؟ مگه الان بایدن گند ترامپ ها نمیخوره؟ ترامپ گند بگو اون یکی قبلی چی بود؟ اوباما را، اوباما گند. عجیب است، انسان لجن همدیگه میشند انسان ها، چه در این دنیا چه در اون دنیا. اینا را عرض کردم با این دید نگاه کنید که دارد انسان را به انسان روبرو میکنه. میگه اونهایی که پاس نداشتند وجه، بگوید میمنه خود را، وجه مبارک خود را، و گرفتار مشعمه خود شدند، با چی روبرو میشند؟ با گند خودشون و اطرافیانشون. خیلی تعبیر قشنگ. ولا یأکله الا الخاطئ، این تأکید دیگه که این چرک و خونی که میخورند کی میخوره؟ چیکی چرک و خون اهل جهنم رو میخوره؟ خاطئون، خطاکاران، اونهایی که عادتشون این بود که خودخواهی خودشون را محور قرار بدن. خدا میدونه. حالا من ادامه شاید بتونیم بگیم این آیات ها برای ما گفتن که قرآن میخونیم. آخه ترام که قرآن نمیخونه، خدا بیکار است اینا رو بنویسد؟ بگم که قرآن رو برای کی نوشید؟ برای ما نوشته است. یعنی خطر گوش بغل گوش ما هست. ما قرآن خونا رو خدا داره حفظ میکنه، اونا که قرآن نمیخونن که بخوان حفظ بشن. اینجاست که عرض من الان میخوان با هم میریم جلو سریعا بعد با هم صحبت داریم. فلا، خب همین لا یأکله الا الخاطئون، فلا اقسم بما تبصرون و ما لا تبصرون، انه لقال رسول کریم و ما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون. اینا خیلی عجیبه. همین جا شبه تنزیل من رب العالمین. میگه آدم ها چرا، حالا اینشو بعد با هم دیگه بازم صحبت کنیم، چرا قسم نخورد پروردگار؟ لا اقسمو فرماد چرا به غیب و شهادت، ما لا بلا فلا اقسمو به ما تبصرون اونچه که قابل رؤیت هست و ما لا تبصرون، چرا به ظاهر و باطن شهود و غیب چرا قسم نخوری؟ قسم خورده نشد به اصطلاح. عجیبه. یعنی چی؟ به قول علامه طباطبایی مفصلا اینا در جاهای دیگه بحث کردن. یعنی چرا به دو موضوع مهم که هم در صحنه است و قابل رؤیت و هم در پنهان و نهفته است و قابل توجه، چرا قسم نخوریم؟ که چی؟ این که چیش مهمه. انه لقول رسول حکیم، لقول رسول کریم، که آن یعنی قرآن، که این قرآن هر آینه قول رسول کریم است. میخوان اول با این دید بریم جلو، رسول کریم رو بگیرید حضرت جبرائیل. قرآن سخن حضرت جبرائیل است که بعداً در آیه 43 میگه تنزیل من رب العالمین. یعنی حضرت جبرائیل علیه السلام کلماتی رو بر جان پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله القا کردن. حالا پیامبر دارن اون سخنان الهی رو به این بی نهایت زیبایی میگن. این قصه بالاتر از این است که بگید که چقدر شاعران این مرد سخن گفته است. نه، انه لقول رسول کریم، اینا از آسمان اومده است. این کلمات کلماتی است که بر جان پیامبر خدا القا شده است. خودش که نشست است شاعرانگی کند با یک نیت خوب و یک توانایی خوب و با یک اخلاق خوب اینا رو بگه. نه نه، پیامبر پیامبر است، نه آدم خوب و شاعر توانا. اینا جا خودش، اینا که پیغمبری پیغمبر رو اثبات نمیکنه. خیلی اینکه حالا بعدش حالا ببینید میگه نه شما بچه مسلمونا، وایره به میخونم و ما هم به قول شاعره، یعنی این حرفا حرفای شاعری نیست بس بلند مرتبه. نه اگه اینجور فکر میکنید به قرآن ایمان ندارید. فقلیلا ما تؤمنون، دو جلسه است بخوام تلاش کنم به اینجا برسیم. میگه شما فکر میکنید که خوب مؤمنی هستید تا وقتی فکر کنید این قرآن حرفای خوبیه و رویای رسولان است. پیامبر یک عارف بزرگی بوده است و چقدر خوب گفته است و چه حالی داشته است، به قرآن و به پیامبرش ایمان ندارید. باید متوجه باشی نه انه لقول رسول کریم. اینجا یخت سخته. من نظرمه که هنوز ما مذهبی ها جایگاه قرآن رو که کلام خداوند است نمیشناسیم. باور داریم مسیح و ببینین، گفتم خدا رو باور داشتن یه بحث است، دل به خدا سپردن یه بحث دیگه است. خدا میداند این قرآن کلماتی است که حالا بعد عرض خواهم کرد، میشد با این کلمات در عالم نبی الله حاضر شد. این غیر اینه که پیامبر بگن شما بشنوید. باید به نور الهی سخن پیامبر که میشنوید در اون عالم پیامبر حاضر بشید که بحث میخواد. حالا با هم بریم جلو. میگه نه انه لقول رسول کریم، یعنی آله 42، ولا به قول کاهن قلیلا ما تذکرون. فکر میکنی که این یه مردی بوده است و 20 سال توی هرا نشسته است و دیگه کاهنی شده است و مرد بزرگی است و حالا این سخنای خوبا گفته است؟ نه ولا به قول کاهن. آدم میگه خب دیگه خیلی مردی خوبیه، 20 سال خب رفته از 20 سال در هران شسته، معلومه است آدم حسابی شده است، حالا این حرفا خوبا میزنه. نه با پیغمبر که بایزید بسطامی نیست، مولوی نیست، پیغمبر انه لقول رسول کریم. اینا گفته هاییست از یک فرستاده و یه فرشتتون در قرآن رسول هم به فرشته ها میگه. حالا بعدا میرسیم در سوره جن، اگه انشالله بحث تطبیقش با این سوره رو انشالله عرض خواهم کرد، که میفرماد نه فرشته هایی سعی میکنن این کلمه از طرف خدا که میخواد بیاد به قلب پیامبر برسید باید اینه حفظش کنن. این کلمات کلماتیست که فرشته ها حفظ میکنن که پیامبر که میخواد از جبرائیل بگیرد یه مرتبه یک ذره افکار مقدس خودشون قاطی این کلمات نشه. پیامبر که نهج الفصاحه نگفتن تو قرآن، نهج الفصاحه سخنان عظیم و جلیل القدر خود پیغمبر است، اما قرآن یه چیزی دیگه است. انه لقول رسول کریم لا به قول کاهنه. اینا که قول یک انسان کاهنه، بگو مثلا قارنشین خانقاه نشین نیست. نه قلیلا ما تذکرون، خیلی شما مؤمنین کمدون میتونن متذکر این قضیه بشن. من خودم نظرم از الان تاریخش الان بیشتر شروع شده. اتفاقا این زمان زمانیست که میشد فهمید قرآن زبان اصیل ترین زبان هاست و مال خداوند است. حالا اینجا این تنزیل من رب العالمین خیلی کار ازش میاد. بنده اون کتابی که شاید دیده باشین زبان اصیل قرآن، به نظرم هم یه 10-12 جلسه صوت هم داره، اونجا خیلی تلاش شده است، به دلایلی از خود قرآن استفاده شده است که بگیم نه بابا این زبان یه زبانی است که نمیشه که بشر هر چه اندازم خوب باشد خوب خوبم باشد، این زبان زبانی نیست که بشر بتونه ارائه بده. خب اینجا بحثش رو آیه داره میگه، ولی شما حساس بشید. چرا چرا باید انسان به جایی برسه که اگر بناست، اینا تو بحث زبان اصیل قرآن عرض شده است این نکته، اگر بناست کامل ترین دین به صحنه بیاید، باید کامل ترین زبان به صحنه بیاید و کامل ترین زبان از طریق خدایی که متکلم است. یکی از اسماء الهی چیه؟ متکلم. باید به صحنه بیاد. یا این قرآن آخرین کتاب خدا نیست یا هست؟ اگر هست باید زبانش کاملترین زبان باشد. کاملترین زبان زبان بشر نمیتونه باشد، هرچند که بشر بزرگ باشد. باید کاملترین حقیقت که حضرت حق است این کلام را داشته باشد، که انشاءالله روش فکر کنید که آیا شما هم براتون پیش نیامده است که گاهی خدا کلام در جانتون رویانده است؟ جناب عمان سامانی عزیز ما، بله قرآنیست این مرد، عارف است، ولی یه جا داره چیست این پنهان مرا دار جان من که از زبان من همی گوید سخن. من مطمئنم این گنجینت الاسرار جناب عمان سامانی نمیشه با تصمیم خودش گفته بشه. جناب مولوی تا که هوشیارم و بیدار یکی دم نزنم. یه اصلا من وقتی میخوام، بله همه اینا ذیل نور کلام الله قلبشون را آماده میکنن که از زبان حضرت حق میروید، ولی همه اینا آخرش با بچه بشری خودشون میگن. ما با هم قشنگ حس میکنیم. به قول آقای محمد تقی جعفری خدا رحمتشون کنه، میفرماد دیدین که اون شرح بسیار خوبشون راجب مولوی دیدین دیگه، در 14-15 جلد ایشون میفرمان من با همه عظمتی که برای مولوی قائلم بعضن او را نمیبخشم. چرا این بعض اشعار را گفته است؟ ببینید خب من بشره هست، بشره دیگه. این تو باز میدین حافظ دیگه میفرماد در پس آینه توتی صفتم کرد چی داشتن، هرچه سلطان ازل گفت بگو میگویم. با همه اینا گاهی زمین گیر هست یا نیست؟ بیان تا نشونت بدم. ارادت منم که به حافظ میدونی کم نی، اما با همه اینا رو تازه وقتی متوجه باشید که گاهی یک کلماتی میروید از طرف خدا در جان شما، حالا میفهمید عظمت قرآن چیه که میفرماد فرشته ای در چی میگن، در شرایطی که همه فرشتگان باید کمک کنند تا این کلمه را به اتم تمام برسوند، این سخن را گفته است. وقت رابطه دون با قرآن چه رابطه ای میشه؟ انشاءالله خدا کمک میکنه. نسأل و کمن ادعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تبل امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت این قرآن، به حقیقت این کلام الهی که بر جان مبارک کامل ترین انسان و انسان مخلوق خودت را نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت اولیاء معصوم را در جان ما شعله ور بگرد. قلب مبارک مولای من صاحب الزمان امام حی حاضر را از ما راضی و خوشنود بگرد. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و عبادت از ما قبول بفرما. پروردگارا در این شروع ماه عزیز، ماه عشق اولیا به خودت، ما را از انس کامل به خودت با اعمالی که تو دوست می‌داری موفق و معید بدار. به حقیقت صاحب زمان و العصر، عرفه این سال و این ماه رو برای ما محل عروج عرشی در مظهر و منظر اولیاء معصوم خودت مقرر بدار. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. مقام معظم رهبری رو در پناه خودت محفوظ بدار. صلی الله علی محمد و آل محمد.